است رادیو قرآن.
قل من رب السماوات والأرض قل الله قل فاتخذتم
عزیزان شنونده، از شما دعوت میکنم با برنامه فهم زبان قرآن به مدت 20 دقیقه و 15 ثانیه همراه باشید.
فهم زبان قرآن.
چون آیه های قرآن منشور زندگانیست، فهم زبان قرآن حق جوی را نشانیست.
استاد حجت الاسلام حمید محمدی.
قرآن
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه مشتاقان آشنایی با ترجمه مفاهیم و معارف بلند قرآن کریم. در سلسله مباحث سوره مبارکه انعام به قسمت 22 این سوره رسیدیم، یعنی آیات 123 تا 127. اشاره کردیم قبلا که در سوره مبارکه انعام در فصل دومش 20 شبهه از شبهات مشرکین مطرح میشه و پاسخ داده میشه. ما در شبهه 16 بودیم. ما امروز ششمین شبهه این پاسخ رو با هم گفتگو میکنیم. قبل از اینکه وارد بحث بشیم، به رسم خودمون دو تا واژه رو با هم مرور میکنیم و یه نکته ادبی رو.
شرح واژگان.
اولین واژه واژه اجرموه. اجرمو یعنی جرم کردن، گناه کردن. اصل مصدرش جرمه. جرم یعنی قطع کردن، یعنی چیدن. وقتی ماده جرم به باب افعال میره، افعل یفعل و افعال میشه اجرمه، یجرم و اجرام. اجرمو فعل ماضیشه. میگن چه رابطه بین جرم و جرم وجود داره؟ میگن از اونجا که افراد گناهکار پیوندها رو قطع میکنن و خودشون رو از اطاعت فرمان خدا جدا میکنند، به این جور افراد میگن مجرم. به کاری که انجام میدن میگن جرم. پس مجرم در حقیقت کسیست که عمل جرم رو انجام میده، یعنی قطع میکنه. چی رو؟ خودش رو از خدا، با عصیان از خدا. خودش رو از مردم، با گناهی که انجام میده. پیوندهای مردمی و الهی خودشو کلن قطع میکنه. واژه بعد یصعدو هم صاد تشدید داره هم عین، یعنی بالا می رود با مشقت و سختی. اصل این ماده صعوده. صعود یعنی بالا رفتن. یصعدو این صعود در باب تفعله. تفعل یتفعل و تفعل، تصعد یتصعد و تصعد. یصعدو پس باب تفعل از ماده صعود. صعود وقتی در باب تفعل میره، یکی از معانی باب تفعل تکلف و سختی کاره. بنابراین یصعدو یعنی با تکلف و دشواری در صعود میکنه و بالا میره.
نکات ترجمه.
آه 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 آه
امروز میخواییم راجع به واژه کأنما توضیح کوتاهی بدیم. ببینید واژه کأنما 6 بار در قرآن به کار رفته. در زبان عربی کأنما از ابزار تشبیهه. در فارسی کلمه مثل، شبه، ماننده، هماننده اینا برای تشبیه به کار برده میشه. کأنما یکی از اون واژه ها در عربیه. معمولا معادل کأنما رو مترجمین گویا، گویی، چون، چنان و امثال این واژه برای ترجمهش استفاده میکنن. سوره حج رو ببین آیه 31 من یشرک بالله فکأنما خر من السماء هر کس به خدا شرک ورزد پس گویی از آسمان فرو افتد فکأنما خر من السماء فکأنما یعنی پس گویی گویا یا مثلا سوره انعام آیه 125 من یرد ان یضله یجعل صدره ضیقا حرجا کأنما یسعد فی السماء هر کس به خاطر اعمال و خصلت‌های خلافش بخواد گمراه کنه سینه‌اش را از پذیرفتن ایمان سخت قرار میده خدا یجعل صدره ضیقا بعد در پایان میگه کأنما یسعد فی السماء گویا به زحمت در آسمان داره بالا میره صعود در به سوی آسمان چون دچار یک نوع نفس تنگی میشه به سختی انجام میگیره و اینها اشاره به این حقیقت داره خب بریم سراغ سیمای هدایتی
فهم زبان قرآن درسنامه ترجمه و مفاهیم قرآن کریم بر محور سوره ها
شبه 16 مشرکین این بود که چرا پیامبر معجزه‌ای که ما میخوایم نمیاره تا بهش ایمان بیاریم پاسخهای متعددی داده شد مثلا گفته شد که هر معجزه از طرف خدا بیاد بازم مشرکین ایمان نمیارن اونا اصلا دنبال فضای دیگه و بهانه‌جویی هستن در پاسخ ششم به این شبه خداوند در آیاتی که الان ما داریم با تعبیر و کذالک جعلنا فی کل قریه اکابر مجرمیها لیمکروفیها آغاز میکنه اشاره به وضع رهبران گمراه و زعمای کفر و فساد میکنه و میفرماید این چنین در هر شهر و آبادی ما بزرگانی رو قرار دادیم که راه گناه پیشه گرفتند جعلنا فی کل قریه اکابر مجرمیها و با مکر و فریب و نیرنگ مردم را از راه منحرف کردند لیم کروفیها و
کذالک جعلنا فی کل قریت اکابر مجرمیها لیم کروفیها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون
این جمله لیمکروفی ها یعنی تا مکر و نیرنگ به کار بزنن به معنای سرانجام و عاقبت کار اونهاست نه عوض خلقت اونها می فرماید این بزرگانی که از کفر در این شهرها بودند اینها سرانجام نافرمانی و گناه فراوانشون این شد که رهزن راه حق شدند بندگان خدا را از راه منحرف کردند چون مکر در اصل به معنی تابیدن و پیچیدنه بعد در هر کار انحرافی و خلافی که توأم با پنهانکاری باشه گفته شده بعد لامی که در اینجا وجود داره لیم کرو میگن اصطلاحاً لام قایت نیست لام عاقبته یعنی عاقبت نافرمانی اونها این شد که رهزن راه حق شدن و بندگان خدا رو گمراه کردن لیم کروفی ها در پایان آیه هم خدا فرمود اونها جز به خودشون نیرنگ نمی زنند و ما یم کرونا الا به انفسهم البته و ما یشعرون و نمی فهمنم متوجهم نمی شند چه نیرنگ و فریبی از این بالاتر که سرمایه های وجودی خودشون رو اما از فکرشون رو هوش و ابتکار و عمر و وقت و مال خودشون رو در مسیری به کار میگیرن که نه تنها سودی به حال اونها نداره بلکه پشتشون رو از بار مسئولیت و گناه سنگین میکنه در حالی که فکر میکنن به پیروزی های رسیدند و اصلا اینطور نیست بنابراین مشرکان با انکار حقانیت معجزه بودن قرآن فقط خودشون رو دارن فریب میدن. ضمناً از این آیه به خوبی استفاده میشه که مفاسد و بدبختیایی که دامن اجتماع رو میگیره از بزرگترها و سردمداران اقوام سرچشمه میگیره. اونان که با انواع حیله و مکر راه خدا رو دگرگون میکنن، چهره حق رو بر مردم میپوشونند. پس مجموعاً شبهه 16 و پاسخهای ششگانش رو ما تا اینجا به پایان بردیم. میریم سراغ شبهه 17. در شبهه 17 مشرکین میگن ما هرگز به پیامبر اسلام ایمان نمیاریم تا اینکه همانند رسالتی که خداوند به او داده به ما هم داده بشه و آیاتی مانند آیات قرآن که به او نازل شده بر ما هم نازل بشه. دیگه چیز عجیبی، این بهانه عجیب غریبیه. در حقیقت این شبهه 17 برای انکار رسالت و حقانیت معارف قرآن این ادعا بوده ما هرگز به پیامبر ایمان نمیاریم. همون رسالتی که به دوش پیامبره، باید اون رسالت هم به ما بدن، آیات بر ما نازل بشه، ولی ما زیر بار نمیریم. درباره شأن نزول این آیات روایت تفسیری وجود داره. حکایت از این داره که دو نفر از رهبران معروف بت‌پرستا در شهر مکه به نام ابو جهل و ولید ابن مغیره به پیامبر بزرگوار اسلام میگفتن اگه نبوت راست باشه ما به احراز این مقام از تو سزاوارتریم. چرا؟ چون هم سن ما از تو بیشتره، هم ثروت ما از تو بیشتره و امکان نداره ما به او ایمان بیاریم مگر اینکه بر ما وحی بشه، همونطور که بر او وحی میشه. خداوند در پاسخ به این اشکال و شبهه نکات متعددی رو برای ما یادآور میشن. در حقیقت در پاسخ اول خداوند میفرماد که خدا از همه بهتر میدونه که رسالتش رو در کجا قرار بده و اون رو به چه کسی عطا کنه. دقیقاً در آیه 124 سوره مبارک انعام یک اشاره بسیار کوتاه و پرمعنا به طرز تفکر و ادعای مضحک این سردمداران باطل خداوند میکنه و اعلام میکنه:
و اذا جاءتهم آیت قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالته.
هنگامی که آیه از طرف خدا برای هدایت اونها فرستاده شد، اونها گفتن، یعنی سران کفر گفتن، ما هرگز ایمان نمی آوریم. لن نؤمنه، هرگز ایمان نمی آوریم. مگر اینکه به ما نیز همانند مقامات و آیات که به فرستادگان خدا اعطا شده داده شود. بنابراین اونها در حقیقت می گفتن مقام نبوت به ما بدن، بل ما به تو ایمان بیاریم. مثل اینکه احراز مقام رسالت و رهبری مردم به سن و ماله یا به رقابت‌های کودکانه قبائله و خدا موظفه که رعایت این رقابت‌های مضحک و بی‌اساس رو بکنه و بر اون رقابت‌ها سهه بگذاره. رقابت‌هایی که از نهایت انحطاط فکری و درک نکردن مفهوم نبوت و رهبری مردم سرچشمه می‌گیره. خدا پاسخ روشنی به اونها میده و اعلام میکنه که لازم نیست شما به خدا درس بدید که چگونه پیامبران و رسولان خودش رو اعزام بکنه و از میان چه افرادی انتخاب بکنه. خدا از همه بهتر میدونه که رسالت خودش رو در کجا قرار بده. اینجا خداوند میفهمه علمه، یعنی آگاهه. نالا دیگران علمی دارن، خدا داناتره. خدا داناست، آگاهه و میدونه، بهتر از همه هم میدونه که رسالت خودش رو کجا قرار بده و به چه کسی و چه کسانی نبوت و رسالت اعطا کنه. روشنه که رسالت نه ارتباطی به سن و مال داره، نه به موقعیت قبیلگی فرد داره، بلکه شرط رسالت قبل از هر چیزی آمادگی روحیه، پاکی باطنه، وجود سجایای اصیل انسانیه، داشتن فکر بلنده، بهره‌مندی از اندیشه قویه و بالاخره داشتن تقوا و پرهیزکاری فوق‌العاده است که در مرحله عصمت، و وجود این صفات مخصوصاً آمادگی برای مقام عصمت چیزیه که جز خدا نمیدونه و چقدر فرق میان این شرایط و میان اون چی که اونها فکر میکردن. بنابراین جانشین پیامبر گرامی اسلام محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم هم تمام صفات و برنامه‌های پیامبر رو بجز وحی و تشریع داره. یعنی هم حافظ شرعه، و هم پاسدار مکتبه و پاسدار قوانینه و هم رهبر معنوی و مادی مردمه، لذا باید او رو هم دارای مقام عصمت و مسئولیت از خطا و گناه بدونیم تا بتونه رسالت خودش رو به ثمر برسونه و یک رهبری مطاع و سرمشقی مورد اعتماد قرار بگیره. به همین دلیلی که انتخاب او هم به دست خود خداست و خدا میدونه این مقام رو، یعنی مقام امامت رو، در چه جایی قرار بده، نه اینکه از طریق انتخاب مردم و شورا جانشین پیامبر گرامی اسلام تعیین بشه. خداوند متعال آگاهه و واقف به ویژگی ها. و جالبه در آخر آیه سردمشتی رو که در انتظار این گونه مجرمان و رهبران پر ادعای باطله خدا بیان میکنه و میفرماید به زودی این گناهکاران به خاطر مکر و فریبی که برای گمراه ساختن مردم به کار زدن، گرفتار کوچکی و حقارت در پیشگاه خدا و عذاب شدید خواهند شد. این سری آیه 124 سوره مبارکه انعامه.
و اذا جاءتهم آیة قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما اوتی رسل الله اعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون.
این خودخواهان میخواستن با کارهای خلاف خودشون موقعیت و بزرگی برای خودشون حفظ کنن. خدا اونها را آنچنان تحقیر خواهد کرد که دردناکترین شکنجه های روحی رو احساس کنند. به علاوه چون سر و صدای اونها در راه باطل زیاد و تلاش اونها شدید بود، کیفر و عذاب اونها هم شدید و پر سر و صدا خواهد بود. این پاسخ اولی که خداوند به شبهه 17 میده. اما پاسخ دوم شبهه چی بود؟ شبهه این بود که این رسالت و نبوتی که به پیامبر دادن به ما هم بدن. اگر به ما هم داده شد، ما اون موقع به پیامبر ایمان میاریم. در پاسخ دوم به این شبهه میفرماید خدا بهتر میدونه چه کسانی برای پذیرفتن رسالت آمادگی روحی دارن. این پاسخ قاطع خداوند به مشرکینی بود که معتقد بودند باید اونها به جای پیامبر به رسالت مبعوث بشن. خدا این فهم هر کس رو خدا بخواد هدایت کنه، سینش رو برای پذیرش حق گشاد میکنه و اون کس رو که بخواد گمراه کنه، سینش رو آنچنان تنگ و محدود میکنه که انما یسعد فی السما، که گویا میخواد به آسمان بالا بره. و برای تأکید این موضوع خدا اضافه میکنه که کذالک یجعل الله الرجس علی الذین لا یؤمنون، خداوند این چنین پلیدی و رجس رو بر افراد بی ایمان قرار میده و سراپای اونها رو نکبت و سلب توفیق فرا خواهد گرفت. ایسری آیه 125 سوره مبارکه انعامه.
فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون.
در اینجا خوبه دو تا نکته رو بهش اشاره کنم و بحثمون رو جمع کنیم. ببینید اینجا منظور از هدایت و اضلال الهی چیه؟ اینکه خدا هدایت میکنه، خدا گمراه میکنه. منظور از هدایت و اضلال الهی فراهم کردن یا از میان بردن مقدمات هدایت در مورد کسانی که آمادگی و عدم آمادگی خودشون رو برای پذیرش حق با اعمال و کردار اختیاری خودشون اثبات کردند. اونایی که پویندگان راه حقند، خداوند چراغ‌های روشنی رو در راه اونا قرار میده تا برای به دست آوردن این آب حیات در ظلمات گم نشند. اما اونایی که بی‌اعتنایی خودشون نسبت به این حقایق ثابت کردن، از این امداد الهی محرومند. در مسیر خودشون با انبوهی از مشکلات روبرو میشن و توفیق هدایت از اونها سلب میشه. بنابراین نه دسته اول در پیمودن این مسیر مجبورن و نه دسته دوم. هدایت و زلالت الهی در واقع مکمل چیزیه که خودشون خواستند و خودشون انتخاب کردند. این نکته اول. و نکته دوم این که منظور از صدر و سینه در اینجا روح و فکره و این کنایه در بسیاری از موارد در قرآن به کار رفته و منظور از شرح یعنی گشاده ساختن سینه و صدر، وسعت دادن به روح، بلندی فکر، گسترش افق عقل انسانه تا حق رو پذیرا بشه و این احتیاج به گذشت فراوانی از منافع شخصی داره که جز صاحبان ارواح پاک و انسانهای بلند نظر از اون بهره نخواهند برد. البته یه مفهوم حرج و مفهوم شرح صدر بین نکاتی که ایزه بدید ما جلسه آینده مفصل بهش بپردازیم. خدایا به ما شرح صدر کرامات بفرما. خدایا به ما توفیق بده بتوانیم حق رو به شایستگی بفهمیم، درک کنیم و بهش ایمان بیاریم. خدای ما رو فقط در مسیر حق قرار بده و از هر گونه انحراف و اعوجاج و کفر و زلالت به دور بدار. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
اسعد بی قلوبنا و اغفر بی ذنوبنا و اشرح بی صدورنا یا ربنا احزاننا فرج به همومنا واجعله شاهدا لنا يا ربنا.
خب دوستان عزیز شنونده، انشاءالله که طاعات و عباداتتون قبول باشه. در خدمت شما سروران گرامی هستیم در ادامه برنامه های رادیو قرآن در بخش دوم با شنیدن تلاوت قاری نوجوان جناب طه حسینی شامل آیات 250 تا 252 از سوره بقره و آیات اول تا 8 از سوره شمس و سوره مبارکه کوثر به مدت 7 دقیقه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ولولا دفع الله تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق تلك بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم.
عزیزان شنونده، آنچه شنیدید تلاوت قاری نوجوان جناب آقای طه حسینی بود که آیات 250 تا 252 از سوره بقره و آیات اول تا 8 از سوره شمس و سوره کوثر رو تلاوت کردند.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه.
خب هموطنان